به نام خداوند محسن، آفریننده حسن و نیکوهی ها و شخصیت های ممتازی مثل حسین ها. چون در آستانه محرم قرار گرفتیم، در این ایام هستیم، برنامه امروز رو بر اساس سوالی که یا سوالهایی که برخی از بینندگان کرده بودند تنظیم کردیم پیرامون همین حادثه. من سعی میکنم که تک تک بخونم و بعد خدمتون توضیحاتی رو عرض بکنم. اولین سوال اینه که در سالهای اخیر این مطلب گفته و نوشته شده که دوران ایدئولوژی ها و انقلاب ها گذشته و انسان این عصر و زمانه به ارزش های نوین دیگری همچون حقوق بشر، دموکراسی، عقلانیت مدرن و امثال این هدف‌ها علاقمند و باورمند شده است. اینک که در ایام محرم واقع شده ایم، این سوال جدی برای نسل امروز مطرح است که یادآوری قیام و مبارزه امام حسین در 14 قرن قبل چه دردی از دردهای امروز ما را دوا می‌کند؟ آیا جز تکرار عادات و سنت‌های تاریخی که به آن خو گرفته ایم و از پدرانمان به ما رسیده است، این حادثه پند و پیامی هم برای امروز ما دارد؟ به هر حال با تشکر از بیننده‌ای که این سوال رو مطرح کردند، خب در واقع پاسخش برمیگرده به میزان اطلاعات و درک و دانش ما از این حادثه بزرگ تاریخی. چگونه نگاه میکنیم؟ اگر منظور از این بزرگداشت‌ها که هر سال هم در محرم تجدید و تکرار میشه فقط یه مقداری خودآزاری باشه، حالا به صورت غم زدن یا زنجیر زدن یا سینه زدن باشه و یک آدابی رو انجام دادن، دور هم جمع شدن و یک عزاداری کردن و به هر حال پلو خوردنی و مراسمی، اگر اینا باشه که خب واقعا این سوال مطرحه که چه دردی از دردهای روزگار ما رو درمان میکنه. ولی اگه مسئله فراتر از این باشه جای تأمل داره. من اول راجع به همین دیدگاه خدمتتون عرضی بکنم. ببینید، ما تا کنون بهرمون و استفادهمون از این مراسم جنبه مظلوم نمایی داشته، چاره ای هم نبوده. به هر حال قیامی که امام حسین کردند و خودشون و یارانشون شهید شدند، طبیعتاً اون اهداف، اون برنامه ها امکان بازگویی توسط بازماندگانشون نبود. طبیعتاً در دورانی که استبداد فوق‌العاده حاکمه و به راحتی می‌کشتند و می‌کشند، نمی‌تونن افراد اصل و اساس اون پیام رو منتقل کنند. ولی اگر دور هم جمع بشن و یه عزاداری و یه گریه‌ای باشه، خب کمتر کسی می‌تونه به این اشکالی بگیره، ایرادی بگیره. بنابراین پیروان امام حسین یا شیعه به طور کلی در طول تاریخش از این طریق تونسته این حادثه رو حفظ بکنه، نگه داره. در دوران طولانی که بنی عباس ها بودن، سرکوب های خونین بوده و هیچ حکومتی اجازه نمیداده که اون پیام های افشاگرانه رو علیه استبداد، علیه حکومت های فردی، نظام های موروثی بیان کنن، طبیعتاً به اون بعدش می پرداختن. و این اختصاص به ما هم نداره. مسیحیت خیلی طولانی تر و قدیم تر از ما از طریق همین حربه مظلومیت پیام حضرت مسیح رو منتقل می‌کردند. در دوران روم، روم شرقی یا حکومت برحال رومیان در گذشته، امکان نداشتن مسیحیان که این مراسمشون رو انجام بدن. ما یه مقدار زیاد اینا رو به خصوص در دوران صفویه که شاهان صفویه به فرنگ مسافرت کردن، این آداب رو از اونجا آوردن، این علم و کتل و نمیدونم این حرفا، همه عکساش هستش که مسیحی ها قرنها قبل از ما اینها رو داشتن. اینا در واقع سوغاتی های وارداتی غرب بوده این شیوه ها. قبلا در طول تاریخ ما این شکل و شمایل ها سابقه نداشته. الان در قسمت زیر پاریس، شاید مثلا 20 متر 30-40 متر شاید هم بیشتر زیر پاریس، دخمه های هست، کاتاکومب ها، مردم اون موقع اون زیر می رفتن، عزاداری می کردن و مراسم مذهبیشون رو انجام می دادن. زیر پاریس در واقع یه شهریست، یه شهر دیگه ایست، دخمه ها و به هر حال سرداب های هستش که از قدیم هم بوده. حتی در دوران اشغال آلمان ها نهضت مقاومت ملی فرانسه جلساتش ارتباطاتشون در اون زیر شهر پاریس بوده. بنابراین از این حربه مظلومیت دیگران هم استفاده کردن. یهودیان هم همینطور که میدونید اونا هم به حال مسئله هولوکاست و این کوره های آدمسوزی رو همواره دارن ازش استفاده میکنن. خب شیعه هم در طول تاریخ از این حربه ناچار بوده استفاده بکنه. ولی حالا سوال مطرحه که وقتی قدرت به تمام دست خود همون آقایون روحانیون رسیده، همونایی که این روزه ها رو میخوندن، این مراسم عزاداری رو داشتن، عشق از مردم میگرفتن، حالا تمام قدرت در بس، تمام ثروت و قدرت مملکت دست اوناست. مانع اراده‌ای وجود نداره که برگردن به اون اصل و اساس و پیام ها رو بگن. ولی میبینیم همچنان در بر همون پاشنه میگرده. هنوز هم همون مطالبی گفته میشده که اینن در زمان قاجار یا قبل از اونم توی اون مراسم گفته میشد. چیزی تغییر نکرده. هنوزم تو دوره ما هم نمیشه اون حرفا رو زد، نمیشه پیام های واقعی امام حسین و اهداف اون نهضت رو گفتش برای مردم. هنوزم دردسر داره، کتک داره، دستگیری داره، زندان داره و اعدام داره اگر کسی بخواد اون پیام ها رو بگه. ولی همینطوری دوره هم جمع بشن و یه زنجیری بزنن و یه تعزیه ای و یک مراسم خیلی سوریک بدونه که جوونا بفهمن اینا برای چیه. خب دوره هم جمع شدن نیست، البته یک الفتی هست، ولی از توش چی در میاد، چه پیامی هست، چه اخلاقی، چه درسی، چیزی دیگه از توش در نمیاد. بنابراین این سوالی کردن واقعا جای طرح داره. ولی اگر به اهداف اصلی نهضت حسینی توجه بکنیم، اهدافی است که همچنان زنده است. اگر به تاریخ برگردیم، گام اول امام حسین نگفتن به یه سیستم سلطنتی موروثی بود. امام حسین در مدینه بودن، معاویه که خلیفه بود از دنیا میره، فرزندش یزیدو که یه آدم هوسران فاسدی بوده اون رو انتصاب میکنه به خلافت. چنین چیزی نبوده، یعنی تا اون موقع حکومت با شورا و بیعت مردم انتخاب میشده، سیستم شورایی بوده، قرار بر این بوده در اسلام که حاکمیت ملت باشه. ولی برای اولین بار معاویه وصیت میکنه بعد از او پسرش به قدرت برسه. خب امام حسین نمیگن در برابر این جریان، یعنی پیکی میفرسن به مدینه که حاکم مدینه از امام حسین بیعت بگیره. بیعت یعنی اوکی بگیره، رأی رو در واقع بگیره. سه نفر از شخصیت‌های بزرگ اون دوران که هر سه فرزندان پدرانی بودن که در دوره قبلی خودشون از آدمای معتبر تو اون جامعه بودن، این ستا مخالفت میکنن. امام حسین پسر حضرت علی، عبدالله ابن عمر پسر عمر و عبدالله ابن زبیر پسر زبیر، این ستا در واقع حاضر نمیشن زیر بار برن. البته هر کدوم به شیوهی مخالفت خودشون رو ابراز میکنن. پس گام اول مبارزه امام حسین مسئله کربلا نگفتن به سیستمای فردیه، به سیستمای مطلقه است، به ولایت‌های مطلقه است، حالا چه به صورت سلطنتیش باشه، چه سلطنت روحانیت یا کودتای ارتشی یا هر چیز دیگه، یا حتی حکومت‌هایی که به ظاهر جمهوریه ولی مادام العمرن، اینا دیگه فرق نمی‌کنه. اون اتفاقی که خب در بهار عربی افتاده در کشورهای دیگه، جمهوری بودن اینا ولی همه مادام العمر بودند، همچنان هم فرض کنید در سوریه یا جای دیگه هستن، فرزندشون رو جای خودشون میذارن، اسمش جمهوریه. یعنی نگفتن به سیستم‌های فردی، این گام اول حرکت امام حسینه که از اونجا آغاز میکنن. خب چون مأمور بوده اون پی که اگر امام حسین گفتن نه، فرماندار مدینه گردن ایشون رو بزنه، ایشون در واقع با خانواده خودشون از مدینه هجرت میکنند. کجا میرن؟ چون ماه سه ماه آخر سال، شوال و ذی‌قعده و ذی‌حجه، ماه حرامه، امکان جنگ و کشتن انسان وجود نداشته، به حریم مکه پناهنده میشن. از اونجا یک دریچه دیگه ای باز میشه. حدود ظاهراً دو ماهی که در اونجا بودند، خب محیط امنی است، مکه همه شخصیت‌های اسلامی از جای دیگه میان، امکان تبلیغ و آگاهی رسانی به مردم وجود داشته. در یه صحنه گسترده‌ای که حالا از همه شهرها حجاج میان، بهترین موقعیته که در محافل مختلف در صحن مسجد النبی یا مسجد الحرام بنشینند، با مردم گفتگو بکنند، با کسانی که صحابه پیامبر بودند. بنابراین این گام دوم نهضت امام حسینه که مطلب به گونه دیگه میشه، هدف دیگه مطرح میشه، یعنی افشا کردن، برملا کردن مظالم یک حکومت، اطلاع رسانی به مردم. حالا مثل امروز که رادیو، تلویزیون، احزاب امکان نوشتن، چاپ، توزیع که نبوده، شفاهی قاعدتا این کارا فقط انجام میشده. خب این همچنان زنده است. این سوال کردن که برای امروز ما چه درسی داره، چه پیامی داره، چه پیامی مهمتر از این؟ مرحله اولش نگفتن به سیستم‌های فردی دیکتاتوری استبدادی مطلق است. دومیش اطلاع رسانی به دیگران، آگاه کردن مردم به هر طریقی که ممکن هست، یعنی خونسا کردن توطئه‌ها و ترفندهای تبلیغاتی یه رژیم فریبکار. این خب پیام اصلی امام حسینه. در طول دو ماهی که اونجا بودن، با تمام وجود مردم را آگاه میکنن که چه میگذره در این جامعه، چه داره میگذره. یزید که فاقد لیاقت کافی برای اداره حکومته، چطور ممکنه که او رهبر یه جامعه اسلامی باشه؟ خب پس ملازم میفرماد که این مطلبم به قوت خودش باقیه اگه درست توجه بکنیم به اهداف این نهضت. اما یه هدف سوم هم داره. وقتی که امام حسین در اون چند ماهی که در مکه بودن این کار آگاهی رسانی رو به صورت گسترده انجام میدن، خبرش پخش میشه، مسافرهایی که از اونجا میرفتن به شهرهای خودشون، حجاجی که بودن، این پیامو میرسونن. مردم کوفه، کوفه زمان حضرت علی پایتخت ایشون بوده، بیشتر علاقه به حضرت علی و اهل بیت داشتن. اونا که این پیام رو میشنون، 20,000 نفر نامه مینویسن و اظهار آمادگی میکنن که شما اگر بیاین تو شهر ما، ما میتونیم یک کانون مستقلی رو به وجود بیاریم. یعنی در واقع بعد از اینه که یک آمادگی و استقبال در مردم به وجود میاد، یک شهر این آمادگی رو پیدا میکنه که مستقل بشه از اون حکومت دیکتاتوری استبدادی مرکزی که یزید در رأسش قرار داشته. خب اینم گام سومه، یعنی جواب مثبت دادن به مردمانی که آمادگی دارن که مستقل زندگی بکنن و مدیریت کردن اونها، رهبری کردن اونها. این سه پیام، سه هدف اصلی نهضت امام حسینه. اول نگفتن به سیستم‌های استبدادی فردی، دوم آگاهی رسانی به مردم از فجایعی که میگذره، سوم پاسخ مثبت دادن به تشکیلات و گروه‌هایی که آمادن، یعنی ایجاد کلونی کردن تشکیلات و نظامی که بتونن خودکفا و مستقل از اون حکومت یزیدی باشن. بنابراین ملاحظه میکنید که در هیچ جای دنیا نیستش که هیچ نظامی بتونه خودشو بی نیاز از این اهداف اساسی بکنه. در دنیا همچنان هم مطرحه. این در واقع یک سوالی که این بیننده عزیز کردن. اما سوالی که دیگری کرده، این هم در رابطه باز امر به معروفه، که خب همه جام چون تبلیغ میکنن که نهضت امام حسین امر به معروف بوده. ایشون نوشتن که گفته شده هدف امام حسین در قالب فریضه امر به معروف و نهی از منکر بوده است، ولی همانطور که میدانید واژه‌ها و اصطلاحات در زمانها و مکانهای مختلف معانی متفاوتی پیدا می کنند. نسل امروز ما هم با شنیدن امر به معروف و نهی از منکر به یاد گشت های خیابانی برای مبارزه با منکرات می افتد و گمان می کند امام حسین هم برای بدحجابی و منکرات قیام کرده بودند. شما این فریضه را چگونه توجیه میکنید؟ ببینید در قرآن گفته شده که امر به معروف نهی از منکر، نگفته امر به مشروع نهی از حرام. معروف چیزی است که از عرف عرفان میاد، یعنی چیزی که مردم شناخته باشن، عرف جامعه فهمیده باشن، پذیرفته باشن. اگه یه ارزشی جا نیفتاده باشه، مردم باهاش غریبه باشن، که نمیشه بهش امر کرد. منکر چیزی است که انکار میکنن مردم، غریبه است براشون، خب نمیشه ازشون نهی کرد چون بد نمیدونه جامعه. یعنی بخشی از حقایق رو، بخشی از مسائل خدایی رو، دین رو که برای مردم جا افتاده، شناختن، عرفان بهش پیدا کردن، پذیرفتند، یعنی در واقع اون چیزی که خواست مردمه. در دنیای امروز میشه گفت چیزایی که مصوب شده، در مجلس نمایندگان مردم تصویب شده. پس امر به معروف یعنی چیزایی که جامعه شناخته، پذیرفته، مهر تأیید روش زده. خب اینا رو نباید زیر پا گذاشت. اگه کسی زیر پا گذاشت، آدم توصیه بهش بکنه که چنین نکنه، یعنی دفاع بکنه از مصوبات مردم. نهی از منکر نهی از چیزاییست که قانون نهی کرده، مخالفه. حالا در اون جامعه، جامعه دینی بوده، طبیعتاً این ارزش هاشون برگرفته یه از کتاب دینیشون تلقی می شده دیگه. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر این چنینه، یعنی بخشی از دین که توسط مردم شناخته میشه و پذیرفته میشه در قلمرو به امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیره. در حالی که اگر میگفت امر به مشروع، معلوم نبود الزاماً مردم اون شریعت رو شناخته باشن جزئیاتش رو. بنابراین در قیام امام حسین بارها خودشون این رو تأکید کردن که قیام من فلسفهش امر به معروف و نهی از منکره. میفرماید که من قیام نکردم برای قدرت، برای شر، برای سلطه جویی، ولیکن خرجت لطلب الاصلاح، خروج من برای اصلاحات، انجام اصلاحات، اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر. خواست من، اراده من، امر به معروف و نهی از منکر هست. این مطلب رو بارها در طول این نهضت ایشون فرمودن. حتی در وداع از مدینه وقتی میرن بر مزار پیامبر، اونجا هم طوری که ذکر شده همین سخن و درد دل با پیامبر میکنن. من امر به معروف و نهی از منکر رو دوست دارم، نمیتونم تسلیم این نظام بشم، نمیتونم سکوت کنم و بی تفاوت از کنارش بگذرم. در هر حال این مطلب از اساسی ترین اهداف نهضت حسینی است. البته همینطوری که این بیننده عزیز اشاره کردن، وقتی که سخن از امر به معروف و نهی از منکر میشه، مردم تداعی میکنه تو ذهنشون همین ماشینای پترول و امر به معروف و نهی از منکر و حمله به نمیدونم جوانان، دختر و پسرها، مسئله حجاب، بوتیک ها، نمیدونم مهمانی های مخلوط، عروسی ها، یعنی اون چه که تو جامعه ما داره انجام میشه. و این به اصطلاح سازمان عریض و طویل امر به معروف و نهی از منکر با نمیدونم ده ها یا صد ها هزار کارمند و ماشین ها و تشکیلات مختلف، مردم به نظرشون میاد امر به معروف و نهی از منکر این چنینه. خود این خب جای سوال هستش که آیا امام حسین واقعا نگران بودن و هدف قیامشون این بود که مردم نماز نمیخونن، مردم دیگه روزه نمیگیرن، حجابا کنار رفته، مردم قمار میکنن؟ آیا کسی میتونه یه جمله پیدا بکنه در کل این ماجرای کربلا که نگرانی امام حسین چیزایی بوده باشه که امروز تو جامعه شیعه ایران ما هستش، که این همه خرج و بودجه عظیم برای این تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر میکنن؟ یا نه مسئله نگرانی چیز دیگه است. امام حسین نگران 4 تا تار مویی که از زیر حجاب بیرون آمده باشه بودند و این دو ترکی در ارکان حکومت و تضعیف نظام می‌دیدند، یا نه دیکتاتوری و استبداد و فردیت رو، فساد اقتصادی رو، چپاول بیت المال رو؟ یعنی اون چی که برای ایشون مطرح بود نظام حاکمه بود، یا یک نظام نالایقی که حالا میخواست که جامعه رو اداره بکنه. یک کلمه آدم نمیبینه در فرمایشات امام حسین از اون چیزی که امروز دارن تبلیغ میکنن براش. به هر حال اصل و اساس همینه که ببینیم که سخنان امام حسین در این دوران ناظر بر چه چیزی بوده. پس تفاوت هست بین امر به معروف و نهی از منکری که در قرآن هست، پیامبر فرمودن اینو، حضرت علی گفتن و امام حسین عمل کرد، با امر به معروف و نهی از منکری که یه حربه‌ای در دست حاکمیت ماست برای سرکوب کسانی که نمیخوان به زور زیر بار این آداب و تشریفات برن. تفاوت این دوتا رو من سعی کردم که بر اساس این سوال اون چیزی که به نظرم میرسه بیان بکنم در چند به صلاح بخش. یعنی این دوتا مقایسه، مقایسه امر به معروف و نهی از منکر امام حسین با اون چه که تو جمهوری اسلامی انجام میشه. یک، نوع اول نان و آب و حقوق و مزایا دارد. یعنی تو جمهوری اسلامی کسانی که امر به معروف و نهی از منکر میکنند بالاخره حقوق و مزایاست دیگه، استخدام میشن تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر. دومی از نون افتادن، آواره شدن، اخراج شدن، یعنی هر کسی انتقاد بکنه، اعتراض بکنه، قالب امر به معروف همینه دیگه. در نوع اول به قدرت حاکم نزدیک شدن و از خان نعمت برخوردار شدن است. هر کی نزدیکتر بشه طبیعتاً به دایره قدرت نزدیک میشه. در نوع دوم جان خود نیز به خطر میاندازیم و از قدرت و ثروت دور میشویم. جالبه که تو قرآن نصایح لقمان حکیم به پسرش رو بیان کرده، میگه پسر جان و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف نهی از منکر بکن و اصبر علی ما اصابک، اون وقت بر مصیبتی که به سرت میاد شکیبایی و صبر بکن. یعنی نشون میده امر به معروف و نهی از منکری که تو قرآن اومده و پیامبر و خاندان او دنبالش بودن، امر به معروف است که علیه قدرتمندانه، علیه سلطه‌گرانه، علیه استبدادگرانه، بنابراین دردسر داره، مصیبت پشتش میاد. نه امر به معروفی که نون و آب داشته باشه، ماشین و اسلحه و امکانات و حقوق و مزایا و هزار جور چیز دیگه ای بهش بدن. اینا با هم زمین تا آسمون فرق داره. تفاوت دوم، مجریان نوع اول را حاکمان تربیت و تجهیز میکنند. این همه آموزش های مختلفی که به این لشکر امر به معروف نهی از منکر، حاکمان، قدرت حاکمه داره اونا رو تجهیز میکنه، اسلحه میده و تربیت میکنه. و اینا رو برای چی؟ برای حفاظت از ایمان و اخلاق مردم. ایمان و اخلاق که امر دینیه، حکومت میخواد به زور اسلحه مردم رو حجاباشون رو مراقبت کنه، مهمانیاشون رو، لباساشون رو، فروشگاهاشون رو. ولی مجریان نوع دوم خودجوش و مستقل از میان مردم ظهور میکنند. دسته اول نقش خود را نظارت بر مردم و مراقبت بر عملکرد آنان می‌دانند. یه عده‌ای مثل این که مأمور دولتن، ببینم مردم نماز می‌خونن، روزه می‌گیرن، چجوری لباس می‌پوشن، آرایش می‌کنن یا نه. یعنی از ناحیه دولت مراقبت بر مردمه. ولی امر به معروف امام حسین، امر به معروف قرآنی، نظارت بر عملکرد حاکمان و محافظت از حقوق مردمه. درست برعکسه. در پاسداری از حقوق مردم و مراقبت از فساد قدرت در واقع. مال اولیا یه فریضه و شغل دولتی، دومیا انجام تکلیف شرعی، مسئولیت ملی یا وجدانیه. فرق سوم، امر به معروف نوع اول یعنی حکومتی، تقلید و تبعیت از فرمان مافوق و جریانی از بالا به پایین است. حکومتی که دستور میده یه ده حقوق بگیرن و میفتن به جون مردم و مزاحم کسانی که با معیارهای اونا سازگار نیستن. و نوع دوم ناشی از شناخت و آگاهی و تشخیص وظیفه و جریانی از پایین به بالاست. امر به معروف حسینی توده مردم هستن که معترض به حکومتن. امر به معروف جمهوری اسلامی حکومتی که میخواد مراقبت و محافظت بکنه مطابق ذوق و سلیقه خودش از ایمانی که او ترجیح میده. در نوع اول اجر و پاداش جز لاینفک کار است، اما در نوع دوم قرآن همه جا میگه انی لا اسألکم علیه من اجر، ما هیچ اجری پاداشی بر اون چیزی که وظیفه خودمون میدونیم نمیخوایم. اما فرق چهارم، مجریان نوع اول یعنی امر به معروف های دولتی رو غالبا عوام تشکیل میدن، از روستاها این بر اون بر، طبقات تحصیل نکرده عمدتاً، و نوع دوم را عالمان. اولی عوامن، میبینیم دیگه توی ماشینا و اینا که حمله به مردم میکنن اغلب سواد درست حسابی هم ندارن. دوم عالمانند، امر به معروف حسینی. اولی کاری اداری و دولتی و دستوری میکند، دومی نقش قشر آگاه و اندیشمند و متعهد و مسئول جامعه را در برابر انحرافات ایفا میکند. حضرت علی میفرماید که این تعهدی است که خدا از قشر آگاه جامعه گرفته، و ما اخذ الله علی العلماء، خدا از علما این قشر رو گرفته. الله یغار رو علی کذت ظالمن، که بر شکمباری ظالمان و غارت و چبابل بیت المال سکوت نکنن، ولا سقب مظلومن، از این گرسنگی های دردآور مظلومان بی تفاوت ننشینند. اما پنجمین تفاوت، امر به معروف نوع اول یعنی دولتی، اون چه که 30 سال تو ایران داره انجام میشه، برای حفظ ظواهره، یه حجاب فقط درست بشه دیگه، اخلاق مهم نیست، رشوه‌خواری مهم نیست، ریاکاری مهم نیست، کلاهشرعی مهم نیست، چپاول ارقام نجومی بیت المال، رانتخاری ها مهم نیست، حفظ ظواهر جامعه و آداب و تشریفات یعنی پوسته خارجی دین، کاری به درون و دلهای مردم ندارن. ولی امر به معروف نوع دوم، امر به معروف حسینی، برای امور باطنی، امور باطنی یعنی چی؟ یعنی عدالت، یعنی آزادی، یعنی امنیت، یعنی استقرار حاکمیت یه ملت، یعنی ارزش هایی که اون ملت به خاطر اون شکل گرفته. در این نوع اول احکام شرعی اولویت دارد، در نوع دوم ارکان ایمانی و اصول اعتقادی. در نوع اول حساسیت ها متوجه حجاب حجمه فرهنگی است، در پوشش های ظاهری پدیده های به اصطلاح رسانه‌ای، دومی متوجه حجاب های درونیه و مسئله نفس، تقویت نفس انسان در برابر تحریکات شیطانی. تفاوت ششم، اولی از موضع قدرت و با اتکای به اسلحه امر می کند. همه این ماشین های گشت، حالا چه خانم هایی که همراه خودشون به عنوان مأمور امر به معروف دارن یا آقایان، همشون مسلحن، مجهزن، یعنی امر به معروف اولی مسلحانه است، به زوره، با قدرت. دومی از موضع منطق مداراست، با ملایمت، یعنی در تمام نهضت کربلا مطلقا نمیبینید حتی یه مشتی گره شده باشه، چه برسه اسلحه. تماما از موضع منطق و مدارا دارن سخن میگن. به تعبیر قرآن میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه، کار تو باید دعوت باشه، دعوت هم با حکمت، با زبان خوشه، و جادل هم بلتی هی احسن، با زیباترین شیوه ها باید بحث کنی، سخن بگی. میبینیم زمین تا آسمون نوع امر به معروفی که بعد از انقلاب در ایران جا افتاده 100% با امر به معروفی که در قرآن، در سنت پیامبره و در فلسفه قیام امام حسین، زمین تا آسمون فرق داره. اولی با تهدید، با تنبیه، با تکلیف، با تسلط، اینا همش زور دیگه، دولت وقتی بخواد این کارو بکنه. دومی میگه لا اکراه فی الدین، اصلا کراهتی در امور ایمانی اعتقادی وجود نداره. البته در قانون اساسی ما هم آمده که امر به معروف یه وظیفه است بین افراد ملت با هم دیگه، وظیفه است که دولت نسبت به ملت داره و ملت نسبت به دولت، یعنی سه حالت پیش بینی هم شده در قانون اساسی ما، یعنی مردم بین هم دیگه امر به معروف نهی از منکر کنن، یا مردم از پایین به بالا دولت، یا دولت به پایین. ولی اتفاقی که افتاده عملا فقط این سومی غالب شده، یعنی زور و قدرت قاهره دولته که او به زور داره اونچه که تشخیص میده مصلحت مردمه اونو میخواد در واقع انجام بده. مطلقاً، حالا مطلق که شاید 100% نشه گفت، ولی تمام راه‌های اصولاً اعتراض مردم، انتقاد مردم به حاکمیت بسته میشه. حتی مردم این حق هم ندارن که در صحرای کبیر، در صحرای لوط هم کبیر، لوط هم برن جمع بشن بخوان اعتراض بکنن، یا یه نامه دست جمعی اگه بخوان امضا بکنن، خیلی هم ساده و محترمانه، همونم مورد تعقیب دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی قرار میگیرن. از پایین در واقع راهاش تو جامعه ما بسته شده. حالا مردم هم میگن به همدیگه هرچی میخوان بگین، با ما کاری نداشته باشین. در حال هم تو که عرض کردم در جمهوری اسلامی قانون اساسی ما هم هست این سه حالت، ولی 99% شده امر به معروف، دولت به مردم. بله، سوالم بد کردن که بله چرا باید مثلا حتما مردم به بالا بکنن. سوالشون اینه، میگه اگر اطاعت چشم و گوش بسته و تقلید و تبعیت مطلق از یک شخص در نظام اسلامی پذیرفته شده است، چرا در قرآن از عذاب کسانی یاد میکند که در قیامت اظهار پشیمانی میکنند که خدایا ما از بزرگان کشوری و لشکریمون اطاعت کردیم؟ این در سوره احزاب آیه 67، قال ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فازلونا سبیلا. یعنی در میگه چرا چنین هستش، چه اشکالی داره که آدم از بزرگان دینی خودش تبعیت بکنه، تقلید بکنه، پیرو اونا باشه. ببینین پاسخ حالا این بیننده عزیز که اینو پرسیدن، آدم ها که مطلق نیستن، آدم ها که معصوم نیستن، چیکار میشه کرد؟ قدرت هم میگن فساد آوره، چیکار میشه کرد که منحرف نشن حاکمان؟ چون قدرت بی حد و حصر و بدون بازپرسی فساد بی حد و حصر میاره. راش فقط حضور مردمه، مردم صاحب مملکتن، مردم صاحب اختیار هستن، بنابراین مردم باید کنترل بکنن. در نهج البلاغه هست، حضرت علی وقتی حکومت رو میپذیرن اول سخنرانیشون برای مردم اینه که فلا تکفو ان مقالته به حق و مشورته بعد، مبادا دست از گفتن سخن حق به من یا شور و مشورت کردن بردارید. فعنی لستو فی نفسی به فوق ان اختم، من به نظر خودم هرگز بالاتر از این نیستم که خطا نکنم، مگر اینکه خدا من رو نگهداره. ما همه در واقع پیش خدا مسئول هستیم و باید در واقع پاسخ او رو بدیم. در جای دیگه میفرمند که مالک اشتر رو وقتی میفرستن میگن تا جایی که او مطابق حق عمل میکنه ازش اطاعت بکنید، اگر خلاف اون رفت اطاعت ازش نکنید. اطیعوه فیما طابق الحق، تا اونجا که مطابق حق داره عمل میکنه ازش اطاعت بکنید. بنابراین چنین چیزی که کسانی ولایت مطلقه داشته باشند و بقیه مردم مجبور باشند از او فرامینش رو بپذیرن، به هر قیمتی عمل کنن، مطلقاً چنین چیزی مردوده در اسلام. در یک منشور حکومتی، عهدنامه که در نهج البلاغه هست، حضرت علی به مالک اشتر میگن که بخشی از وقت تو در طول هفته اختصاص بده با کسانی که با خودت کار دارن، یعنی اعتراض دارن، یه مجلس عام می تشکیل بده، مجلس لهم مجلسا عاما، یه مجلس عمومی، نه اینکه تک تک ببری و یه وعده های سر خرمنی بهشون بدی. تو اون مجلس هم نه پلیس میتونه باشه، نه ارتشی، نه امنیتی، نه هیچ کس دیگه. توق ادمنهم جندک، جند یعنی ارتش، و احراسک یعنی حراستیا، یعنی پاسدار، و شورته که شورته یعنی پلیس، و اعوانه که یعنی یارانت. یعنی به هیچ وجه هیچ یک از نیروهای نظامی مطلقا نمیتونه تو اون جلسه شرکت کنه. میگه بران که گوینده بتونه بدون ترس سخنشو بگه، یعنی برق اسلحه ها مانع نشه که او حرفشو بزنه. میگه بران که من این رو از پیامبر شنیدم که هرگز نمیشه گفت هیچ نظامی مقدسه، لن تقدس امتون حتی یو خذو فی حال ضعیفه، حقه من القوی غیر متتعتع، مگر اینکه تو اون جامعه ضعیف بتونه بدون لکنت زبان حقش رو از قوی بگیره. یعنی باید در جامعه آنچنان قانون قوی باشه، حمایت‌های قانونی باشه که یک ضعیف انقدر قدرت و اعتماد به نفس داشته باشه که در برابر اقویا بایسه، سخنرانی بلیغ بکنه و حقش رو بگیره. بنابراین میگه که تو وظیفه داری رهبر جامعه، پاسخگوی به مردم باشی. حتی میگه اگه مردم به تو انتقاد داشتن، ایراد گرفتن، نباید مثل جمهوری اسلامی انداختشون تو زندان. ان زنت رعیت رو بکه حیفن، اگه ملت احساس کردن که تو ستم کردی، جائر هستی، فاسهر لهم به عذرک، با شفافیت دلائل تو باید بری به مردم توضیح بدی. استیضاح مردم کردن باید بری توضیح بدی. میگه میدونم البته این کار خیلی سخته، اونایی که به قدرت رسیدن بخوان به مردم توضیح بدن، ولی حق در بست سخته، همه حق سخته. ولی اگه هدف تو تقویم هم علال حق، مردم رو برپا داشتن در راه حق باشه، رشد دادن مردم باشه، این کارو خواهی کرد. میگه میدونم برات خیلی سخته، ریاضتن من کل نفسه، که یه ریاضتیست که باید به خودت بدی. بنابراین به جای که به مردم بگن کور شو، دور شو، خفشین، حرف نزنین، ننویسین، زبانها رو ببرند، قلمها رو بشکنند، خفه کنند مردم رو، میگه برعکس، شما تحمل بکنید، بذارید مردم حرفشون رو بزنن. جامعه این چنینه که شخصیت پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، از دوال خارج نیست، یا حرفشون درسته که بپذیرید یا حرفشون غلطه که در واقع باید توضیح بدید. مطلب دیگه اینه که به هر حال این وظیفه مردمه که رهبرانشون و مسئولین رو نصیحت کنن، انتقاد کنن، به تعبیر امروزی النصیحت لامراء المسلمین. این اصلا رسم بوده، بعد از پیامبر هم در بین خلفای راشدین هم بوده، تا سالها بوده، تا زمان عبدالملک مروان. مردم اولین حضورشون در کاخ و در این به اصطلاح دارالامارا، اولین حرفی که میزدن به خلیفه میگفتن اتق الله، خدا رو در نظر داشته باش، ظلم نکن. عبدالملک مروان میگه اگه این دفعه کسی اومد این حرف زد، من میگم زبونشو ببرن. از اون موقع به بعد در واقع جلوی این گرفته میشه. در هر حال این کمک به جلوگیری از فاسد شدن یه حکومت که مردم آزاد باشن حرفشون رو بزنن. تمام نهضت حسینی کربلا برای همین اهدافه که تبدیل شده به یک فقط آداب و تشریفات خدازاری به اشکال مختلفش، و یه مقداری در حاشیه بعضی از سخنانی که فقط جنبه عاطفی و احساسی داره. یواش یواش همه اون ابعاد اصلی اهداف حسینی به کنار گذاشته میشه. اما بله، سوال کردن که یکی دیگه از سوالاست اینه که در یک جامعه عادی قوام واجبات در امر بالمعروف و نهی از منکر است، اما در شرایط فوق‌العاده‌ای که برای یک امت یا حکومتی به وجود میاد باید بر اساس اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی عمل بکنیم. یعنی وقتی که انقلاب میشه، وقتی که مثلا امپریالیسم، وقتی که شیطان بزرگ اینا در برابر هستن، دیگه باید همه از یه نفر ارزش‌های انقلاب اسلامی باید به اون عمل کنیم. باید دیدون ارزش‌های انقلاب اسلامی چیه؟ مردم چه شعارهایی میدادن؟ مگه غیر از این بود که میگفتن آزادی، استقلال؟ حالا اوائل حکومت اسلامی، ولی مردم که دیدی از حکومت اسلامی هم نداشتن، میگفتن ارزش‌های اسلامی. اون ارزش هم در واقع همین حرفا بود دیگه. حالا باید دید که آزادی هستش، استقلال به چه صورت هستش، اینی که ما بیش از گذشته هم وابسته‌ای به خارج شدیم، گرچه در ظاهر نیستیم، از نظر سیاسی به ظاهر مستقلیم، ولی نتایج و آثار استقلال چه چیزی برای ما مونده؟ ما چقدر از درآمدمون داره برای چین و برای شوروی و برای جای دیگه میره، برای اینکه تو مجامع بین المللی از ما دفاع بکنن؟ آثار نیکو و مثبت استقلال که باید باشه، چقدر ملت از اون بهره میبره در واقع؟ با اون ارزش ها تا کجا در جامعه ما حاکم هستش؟ مطلب دیگه ای که با سوال کردن، میگن ایراد گرفتن و انتقاد کردن از مسئولین اصلی موجب تضعیف نظام و تقویت دشمنان داخلی و خارجی میگردد. لذا برای حفظ وحدت و انسجام نظام نباید نقد آشکاری از عملکرد آنان نمود، مگر آنکه شخصا به خودشان گفته شود. خب حالا این نظر بیننده از این خیلی ها مطرح میکنن که چرا اعلامیه باید نوشت، چرا به دیگران باید گفت، چرا تو وبلاگا باید بیاد، چرا مردم پخش کنن، برن به خودشون بگن. باید دید اولا چنین چیزی امکان هست؟ یه جامعه 70 میلیونیه، هر کسی حرف داره میتونه به اونا بگه؟ با چه سیستمی، چه مکانیزمی گذاشتن؟ تازه مگه مسئله اونا شخصیه؟ وقتی که اونا برای همه مردم سخن میگن، تأثیر کاراشون تو همه اجتماعه، مگه میشه که خصوصی در گوششون اینا رو گفت؟ باید مسائل باز بشه، گفته بشه. حالا در گذشته در قالب امر به معروف و نهی از منکر بوده تو این واژه، ولی در واقع این کاری ما دعوا سر لغت ها نداریم، اختلاف سر لغت ها نیست. نقش امر به معروف و نهی از منکر همون نقشی است که امروز احزاب بازی میکنند. احزاب در کشورهای پیشرفته نقشی است که روزنامه ها ایفا میکنند، رسانه های عمومی ایفا میکنند. حالا به صورت فرض کنید مردم در فیسبوک و نمیدونم در وبلاگ هاشون، حالا در دنیای امروز ما خیلی گسترده تر شده، یعنی در واقع محافظت از نظام و سیستم توسط توده های مردم که مالک اون نظام هستند. در قرآن امر معروف رو میگه الحافظون لحدود الله، محافظ این مرزها، این حریمها، این اصول به ارزشی که یک ملتی به خاطر اون شکل گرفته حالا یا انقلاب کرده. ارزش چنین فریضه‌ای از دید اسلامی، از دید بزرگان اسلام یا قرآن، از همه چی بالاتره. در نهج البلاغه حضرت علی می‌فرماید که ما اعمال البر کلها، تمام کارهای خوب رو با هم جمع بکنید، و الجهاد فی سبیل الله، حتی جهاد فی سبیل الله که برای مسلمان ها از همه چی مهمتر بوده، میگه مجموع اینا یعنی جهاد به اضافه همه کارهای خوب در مقایسه با امر به معروف نهی از منکر مثل یه آب دهان در برابر اقیانوس ها. میگه برای اینکه به ها تو قام الفرائض، بقیه فرائض با امر به معروف انجام میشه، وگرنه اگر ظاهر جامعی همه چیش اسلامی باشه، خب زمان یزید و معاویه هم همین جوری بود، مساجد همه آباد، ظواهر شرعی همه چی درست، ولی آزادی نیست، عدالت نیست، حکومت هر کاری بخواد بکنه میگه ارزشی نداره. میگه به ها تو قام الفرائض، این سخنی است از امام باقر، ایشون هم میگن که تمام فرائض وابسته به امر معروفه. یعنی اگه توی جامعه آزادی باشه که انتقاد بتونن بکنن، حاکم رو بتونن پایین بیارند، میگه که اقتصاد درست میشه، تحل المکاسب، یعنی روابط اقتصادی درست میشه، ینتصف من الاعداء، مردم متحد و مجتمع میشن، میتونن در برابر دشمنان قرار بگیرن. میگه همه چی بعد از اون درست میشه، یعنی همه ارکان یه جامعه متصل به اینی که مردم آزادی داشته باشن مراقبت بکنن از اون چی که انجام میشه یا نه، مردم میتونن پیگیری بکنن که 3,000 میلیارد تومان سوء استفاده شده، کیا بودن، مردم رسیدگی بکنن، میتونن بفهمن 18 میلیارد دلار آیا رفته یا نرفته به ترکیه، میتونن این کسانی که سوء استفاده مالی میکنن، میتونن مراقبت بکنن که این پولا از کجا، پولای نفت که میاد کجا میره، چطور حسابرسی روش نیست، چطور بخش زیادیش گم شده، معلوم نیست کی خرج کرده، چگونه است، انتخابات در اختیار خودشونه. وگرنه همه ظواهر جامعه اگر دینی بشه فاقد ارزشه اگر آزادی نباشه. آزادی هم پیش شرط و زمینه اصلی امر به معروف و نهی از منکره. اگه آزادی نباشه مردم نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن انتقاد بکنند. بنابراین اصل و اساس از نظر دینی آزادیه برای حضور مردم، برای نقش ایفا کردن مردم. قرآن اتفاقا میگه، حالا این سوالی کرده بودند این بیننده عزیز، که برای حفظ مثلا حرمت مسئولین جامعه باید به خودشون گفت، نباید اعلامیه نوشت و بیانیه نوشت و به دیگران گفت. اختلاف به وجود میاد. اتفاقا در قرآن سوره آل عمران آیات 103 تا 105 میگه که همه تون به جایی که پیرامون یه شخص متحد بشین و اعتصمو به حبل الله جمیعا و ارزش های اخلاقی خدایی به این ریسمان چنگ بزنین، یعنی یک وحدتی پیدا بکنین، و به دنبال اینه که میگه حتما از بین شما باید یه عده‌ای باشند. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، از بین یک جامعه حتما یه عده‌ای باید این نقش رو ایفا بکنن، چیزی که امروز در قالب احزاب و به اصطلاح مراکز فکری است که اونا بالاخره فرصت دارن، شایستگی بیشتر دارند، میتونن مسائل جامعه رو تجزیه تحلیل بکنن، اونها به مردم آگاهی بدن که چه میگذره، چی کار باید بکنه. میگه اینا هستن که رستگار میشند، اینا هستن که بزرگترین نقش رو تو جامعه ایفا میکنن. سوال بعدیم کردند، حالا فرصتی اگر داشته باشیم، میگم به نظر شما چه زمینه و بستری باید وجود داشته باشد تا بتوان این فریضه را عملی کرد؟ یعنی پیش شرط و مقدمه این کار چیست؟ همطور که قبلا هم عرض کردم، حالا سال قبلی رو یه مقدار این توضیح هم دادم، پیش شرطش آزادیه. اگر آزادی نباشه این فریضه نمیتونه، یعنی هم امنیت باید باشه، کسی که انتقاد میکنه، اعتراض میکنه، نندازنش زندان، نگیرنش، نکشنش، سرکوبش نکنن، و آزادی باشه. آزادی امنیت تا نباشه امر معروف و نهی از منکر انجام نمیشه. اتفاقا یه آیه در قرآن هستش تمجید میکنه کسانی رو که میگه وقتی که به حکومت میرسن، به قدرت میرسن، امر به معروف و نهی از منکر میکنند. یعنی چی؟ یعنی اونجا دیگه تعطیل نمیکنن. وقتی پشت این طرف نشستن، این ور میزن، آزادی میخوان. وقتی قدرت ندارن، در جایگاه مردمن، آزادی میخوان، عدالت میخوان، دنبال ارزشان. ولی وقتی خودشون اون ور میز میرن، به قدرت میرسن، همه این چیزا یادشون میره، فراموش میکنن. یعنی در واقع آزادی رو برای خودشون میخواستن، نه برای دیگران. مهم اینه که وقتی کسی خودش هم به قدرت رسید، بتونه زمینه ظهور و بروز قدرت مردمی رو فراهم کنه، مردم رو آزاد بذاره که اونا بتونن مشارکت کنن در حکومت، انتقاد بکنن. به هر حال این بهانه‌ام که گهگاه میگن که رادیوهای بیگانه سوء استفاده میکنن، نمیدونم خارجی ها دشمن استفاده میکنه، اینا دیگه همش بهانه هایی است که میخوان این جریان سلامت بخش امر معروف و نهی از منکر رو جلوش رو بگیرن. در وقت کمی که مونده یه سوال دیگه هم پاسخ بدم. نوشتن که به نظر شما چرا در اسلام و در نظریات پیشوایندین اینقدر به موضوع امر به معروف و نهی از منکر اهمیت داده شده است؟ فکر میکنید اگه چنین کاری انجام نشود چه اتفاقی برای جامعه رخ میدهد؟ من فکر میکنم در یکی از برنامه ها بود من یه اشاره کردم به گلوبولای سفید، نقش گلوبولای سفید در بدن. ببینید ما گلوبولای سفیدمون نقش محافظت رو در برابر تهاجم میکروب دشمنای خارجی دارن، یک سیستم فوق‌العاده پیچیده ی شگفت‌آوریه، وظایف مختلفی هم این سلول‌ها دارن، سلول‌های ماکروفاژ هستن، نمیدونم بعضی ها هستن که شناسایی میکنند میکروب مهاجم ها بر حسب نوع میکروب، اون دسته از گلوبولای سفید که تخصص دارن به مقابله اونها میان. شما در نظر بگیرید یه بدنی کاملا سالمه، ورزش میکنه، بهترین تغذیه رو انجام میده، ولی استخوانهاش گلوبول سفید تولید نمیکنن، چنین شخصی محکوم به فناست، چنین کسی نمیتونه زنده بمونه. با اولین ورود هر نوع میکروبی عفونت بهش دست میده و میمیره. یعنی این مجموعه بدن رو، این کلونی سلول ها رو، چندین میلیارد سلول، اینا رو در واقع یک گروهی به نام گلوبولای سفید که انواع مختلف همطور که عرض کردم اینا محافظت میکنن. برای بدنه اجتماع من نظر مصلحت های اجتماعیش گروهی باید محافظ باشن. حالا این گروه قشر آگاه جامعه میشه گفت، رسانه های عمومی است، مردم آگاهن، احزابن، هر کی هست. در نهج البلاغه آمده میگه شما امر معروف و نهی از منکر رو اگه ترک بکنید، یا میگه ترک اگر بکنید، لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، نتیجه چی میشه؟ فیولا علیکم شرارکم. بعد اشرار بر شما ولایت میکنن، اشرار حکومت میکنن. اگه سکوت کنید، کنار بکشید، اعتراض نکنید، اشرار به قدرت میرسن. ثم تدعون، بعد هم میرید دعا میکنید خدایا این شر اینا رو از سر ما کم کن. فلا یستجاب لکم، هرگز هم اجابت نمیشه. یعنی راه سلامتی یه جامعه که با دعا نیست، با تو میدون آمدن، حرف زدن، انتقاد کردن و پای مصیبت و خطارتش هم نشستن هستش. فراوان همه جای قرآن این مسئله رو مطرح میکنه. در یه جا راجب در سوره شمس که میگه قوم سمود کذبت سمودو به تقوا، طغیان کردن. کی یه قومی طغیان میکنه و به فسق و فجور یا ظلم ستم میفته؟ میگه اذن بعث اشقاها، وقتی اشقیا مبعوث شدن، رو آمدن. یعنی همواره اگر مردم سکوت کنن، ارازل و اوباش قدرت میگیرن، آدمای فرصت طلب قدرت میگیرن، ظالمان قدرت میگیرن. تنها عاملی که میتونه جلوی فساد حکومت رو بگیره حضور مردمه. حضور مردم یعنی انتقادشون، که همه اینها 1400 سال پیش در اون جامعه دینی در قالب واژه امر به معروف و نهی از منکر بیان شده. در حال مثال‌های دیگه‌ای هم تو این زمینه آمده در قرآن که متأسفانه فرصتی نیست، ولی به هر حال جمع‌بندی بکنیم. هدف اصلی نهضت حسینی و پیام اصلی امام حسین رو میشه در سه بخش خلاصه کرد. یک، نگفتن به سیستم‌های استبدادی فردی مطلق است. دوم، افشاگری، پیام رسانی و آگاه رسانی یک ملت از اونچه که میگذره، مظالم و کارهای خلاف قانون و حقوق انسانی هست. سومی هم در واقع اون چیزی که مهمتر هست، پاسخ مثبت به مردم دادن و یک تشکیلات مردمی رو برای مقابله با ظلم و زور و ستم به وجود آوردن، کاری که امام حسین میخواستن در کوفه این کار رو بکنن. در هر حال اگر این چراغی رو که امام حسین روشن کردند کسی بخواد شیعه و پیرو به اون امام بزرگوار باشه، راهش پیروی از اهداف اصلی اون هست، وگرنه این آداب و تشریفات و خدازاری ها و این عزاداری ها که فقط یک جنبه احساس و عاطفه داره، این کفایت نمی کنه و پیام اصلی رو باید دنبال کرد. متشکرم از توجهتون و همچنین از بینندگانی که این سوالات رو مطرح کردند. سلامت و پایدار و سربلند باشید. خدا نگهدارتون.